رادیو صدای انقلاب.
یاد یار، روایت های ناگفته از امام خمینی رحمت الله علیه.
عرض سلام دارم و به سهم خودم تسلیت عرض میکنم. سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی رضوان الله و سلام الله علیه رو که بیدارگر مسلمانان به خصوص مردم عزیز ایران در دوره آخرالزمانی بود و حق بزرگی به گردن مردم ایران و آزاد شدن ایرانیان و بیداری جهان اسلام حتی مستضعفان جهان داشته. خب با نگاهی به فعالیت علمای بزرگ شیعه در دوران غیبت، یعنی از همان آغاز غیبت کبرا، ما واقعا میبینیم که علمای بزرگ شیعه تلاش گسترده‌ای برای حفظ این مذهب که به شدت در جامعه اون روز عالم اسلام در اقلیت بود تلاش کردند. دستگاه خلافت جبار عباسی کماکان وجود داشت، اگرچه قدرت قبل رو نداشت، ولی همین دستگاه خلافت مراقب امام 11 ما علیه السلام بود که اون حضرت ازدواج نکند و آخرین حجت خدا به دنیا نیاید. لذا امام عسکری علیه السلام رو در سن 28 سالگی به شهادت میرسانند. میخوام بگم که یک چنین دشمنی هایی با شیعه و مکتب و مذهب اهل بیت علیهم السلام وجود داشت. واقعا همین که شیعه در طول این 1200 سالی که از غیبت امام زمان علیه السلام میگذرد، کمتر از 1200 سال، واقعا معجزه‌ای بوده است که حفظ شده و تلاش علمای بزرگ شیعه در این عرصه بسیار مهمه. یعنی این که همین که مذهب شیعه رو تونستن حفظ کنن و در برابر ضربات و انحرافاتی که متوجه این مذهب حق بوده مقاومت کردن و اون رو حفظ کردن، کار بس بزرگی بوده است. لذا با توجه به اقلیت بودن شیعه، پراکندگی اونها در نقاط مختلف، نمیتوان انتظار داشت که بتونن حاکمیت رو در غیبت امام زمان علیه السلام به دست بگیرن. البته من اینجا متذکر بشم، ببینید از دیدگاه شیعه در اندیشه سیاسی شیعه، حکومت بر جامعه اسلامی یکی از شؤون امام هست، امام معصوم بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، و در عصر غیبت این شأن به نائب واجد شرایط عام امام علیه السلام میرسه و هر کس دیگری اگر حکومت بکند، اگرچه بخواد عدل و داد هم پیاده بکنه، ولی حاکم جائر، سلطان جائر و نامشروع تلقی میشه. بر پای حکومت بنابراین دو تا عامل رو میطلبد، یکی وجود رهبر الهی که یا امام معصوم یا نائب امام، یعنی رهبر مشروع، دوم هم قابلیت مردمی، یعنی باید مردمی هم باشند که معرفت به رهبر الهی داشته باشند، دور او رو بگیرن، اطاعتش کنن تا حاکمیت ولایت محقق بشه، چون ولایت مهمترین رکن اسلامه و یکی از شؤونش حکومت کردن بر جامعه است. ما در طول تاریخ، حتی در دوران حضور و ظهور ائمه علیهم السلام، خب امام معصوم به عنوان کسی که این شأن برای اوست در واقع وجود حضور داره، ولی قابلیت مردمی نیست که بخواهن امام رو یاری کنن، مطیع محض باشن و بتوانن حکومت ولایت رو محقق کنن. در طول دوران غیبت هم ما با این مسئله مواجهیم، یعنی گاهی اوقات علمای بزرگی هستن، شیخ مثلا صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی، سید رضی، سید مرتضی، اینها بزرگانی هستن، ولی اون قابلیت وجود نداره و لذا حکومت تشکیل نمیشه. این یک نکته. نکته دیگر همین که متاسفانه برخی از علمای شیعه در طول دوران غیبت به خودشون قبولاندن که ما نمیتوانیم، درسته این شأن به ما در غیبت امام عصر ارواحنا فدا منتقل میشود، ولی ما قادر به اداره حکومت نیستیم. مثلا من برخورد کردم و بعضی از علما ذکر کردن، میگن از آنجایی که علما قادر نیستن و نمیتوانند مرزها رو حفاظت کنن، لشکرها رو بسیج کنن، مالیاتها و خراجها و اینها رو دریافت بکنن، لذا ناچاریم اگر در یک موقعیت یک حکومتی پدید آمد که به ما میدان داد با او همکاری کنیم، ولو اینکه سلطان جائر باشه. حالا همکاری با این حاکمیت باز بعضیا مثل این طیف قبول دارن، بعضیا دیگه میگفتن نه، اگرچه ما هم توان اداره حکومت نداریم ولی با اینها هم نباید همکاری کرد. ببینید در اوایل غیبت کبرا یک دولت ارزشمند شیعی پدید آمد، دولت آل بویه شیعی ایرانی که بر بخش اعظم ایران و عراق و بخشهایی از ترکیه و سوریه هم اینا حکومت داشتن. برای اولین بار شعائر شیعه رو زنده کردن، شیعه از تقیه و فشار بیرون آمد. بعد همینجا بحث شد که با این حکومت میشود همکاری کرد یا نه. خب چون در رأسش نه امام معصومه نه نائب امامه، لذا برخی از علما گفتن بله فرصتی رو فراهم کردن برای شیعه و لذا ما بیایم از این فرصت استفاده کنیم، همکاری کنیم، معارف اهل بیت رو بست بدیم. لذا این علمایی که برشمردم همه در همین عصر آل بویه هستن، لذا اینا همکاری دارن با دولت آل بویه، ولی بعضیا قبول نمی کردن. این رو ما داریم تا خب دولت آل بویه بعد از 127 سال سقوط کرد و متعصبان عامه در قالب دولت غزنوی که بخش ایران آل بویه را از بین بردن و طغرل سلجوقی هم بخش عراقش رو، یه دشمنی شدیدی با شیعه هم شروع شد، کشتارهای شیعه، قتل عامها، دار زدنها، آتش زدن محله های شیعه نشین، نمیدونم آتش زدن کتابخانه ها، اینها فراوان پدید آمد. خب تو این موقعیت ها اصلا انتظار این که یکی از علما بتونه بیاد و حکومتی تشکیل بده به هیچ وجه وجود نداره. حضرت آقا حفظ الله تعالی در این کتاب نفیس انسان 250 ساله اصلا بحثشون همینه که ائمه همه در پی تشکیل دولت علوی بودن، حکومت اسلامی اهل بیت میدونه همین چرا موفق نشدن به ظاهر، برای اینکه اون قابلیت مردمی وجود نداشت. این که البته خب ائمه محدود بودن، محصور بودن، تحت نظر بودن، ولی مردم و جامعه به اون سطح از معرفت نرسیده بودن که بیان امام معصوم رو به عنوان ناجی خودشون حمایت بکنن و اطاعت بکنن تا حکومت امام محقق بشه. ببینید امام تا مردم، این اصلیست، همینطور برای نائب امام، تا مردم نیان همراهی نکنن نمیشود حکومت تشکیل داد. امیرالمومنین علیه السلام با اینکه حاکمیت حق او بود، ولی بعد از رحلت پیغمبر وقتی مردم به او خیانت کردن، یاریش نکردن، نشد حکومت تشکیل شد. رفت در خانه اصحاب با سابقه پیغمبر قدیر رو و سفارش های گوناگون پیغمبر رو یادآوری کرد، میگفتن حق با شماست، ولی در مقام عمل نیومدن، نشد. ولی بعد از قتل عثمان وقتی یک انقلابی پدید آمده بود، همین مردم رفتن سراغ امیرالمومنین علیه السلام، اصرار. خب حضرت اول نپذیرفت چون اتمام حجت ها رو کرده بود، ولی وقتی مردم خواهان رهبری امام عادل پیشوایی که خدا او رو تعیین کرده، البته مردم نه به عنوانی که او امام اول است، گفتن علی الان بهترین فرد برای خلافت. به هر صورت وقتی این حق اون حضرت هم بود، مردم خودشون اومدن اصرار کردن، یه در خطبه شقشقی حضرت میفرمون چجور انبوه مردم اصرار حضرت نمیپذیرفت، برای حضرت تکلیف ایجاد شد بپذیرد. وقتی خود مردم اومدن پای کار، پذیرفت. امام حسین علیه السلام هم در قیام خود، امام از اول که نمیخواست حکومت تشکیل بده، میگفت این حاکمیت جائر که دین و دنیا و آخرت مردم رو داره نابود میکنه باید برافتد. و حضرت همون اول که شنید یزید لعین روی کار آمده قیام کرده، منتها قیام حضرت بالقول، با سخن و آگاهی بخشی و بصیرت دادن به جامعه است. اما وقتی مردم کوفه میان پای کار، مردم نامه می نویسن دعوت میکنن حاضریم خون بدیم شما رو یاری کنیم برای امام حسین علیه السلام مثل پدر بزرگوارش. اینجا تکلیف ایجاد شد که وقتی مردم میخوان حضرتم مسلم رو فرستاد، مسلم رفت بیش از 18,000 نفر همون وهله اول باش بیعت کردن، بیعت یعنی مطیع شماییم، آماده جان دادن هستیم، لذا مسلم میش آقا بیایید که کوفه کاملا آماده است. لذا امام حالا اینجا تکلیف برای به دست گرفتن حکومت هم پیدا میکنه، منتها خیانت کوفیان باعث شد محقق نشود. و در طول تاریخ هم باز اون حالت مثل برای امام حسین که پیش آمد دیگه پدید نیومد که مردم یک جای بیان دور یکی از امامان رو بگه اصرار کنن آقا ما شما رو یاری میکنیم خون میدیم، پدید نیومد. زمان امام صادق علیه السلام بنی امیه تضعیف شده و جنگ قدرت در بین اونها در گرفته بود. و البته اینم بگم، مثلا ما میگیم امام صادق علیه السلام 4000 تا شاگرده، 4000 تا شیعه نبوده است که او را امام ششم خود بدانند، بسیاری از اینها عامه بودند و تازه تو همون شیعه هم اون معرفت کافی که بخواهند مطیع کامل امام باشن و فرامینش رو انجام بدن نیست دیگه. اون داستان همه شنیدن دیگه، تنوری روشن بود و یکی از اصحاب اومد آقا چرا قیام نمیکنه، فرمود برو داخل تنور رو نرفت. اینکه مطیع امام باشن وجود نداشت، امام داشت فعالیت میکرد، کار میکرد، ولی به تعبیر حضرت آقا بنی عباس با فرصت طلبی خود رو از خاندان پیغمبر نشونده، البته با دیگه دوز کلک هایی هم که داشتن که این از ساحت اهل بیت به دور بود، توانستن اون نارضایت که از بنی امیه بود رو به نفع خودشون مصادره کنن، اونها به قدرت رسیدن که خود اینها بعد در ظلم به اهل بیت علیهم السلام روی بنی امیه رو که سیاه بود تا حدی سفید کردن. بنابراین اون آمادگی حتی در عصر اهل بیت علیهم السلام پدید نیاد، نصاب حداقلی لازمه، یک نصابی وجود داشته باشه که بتوانن. ببینید این نصاب حتی در حاکمیت امام حسن علیه السلام از بین رفت، لذا حضرت نتونست ادامه بده، مجبور به صلح شد. وقت در عصر غیبت وقتی امام معصوم بود، اونطور چیزی که میتوان گفت تفاوت عصر غیبت با دوران امامان هست اینه که در عصر غیبت دستگاه خلافت ضعیف شد، حکومت‌های مستقل و نیمه مستقل پدید آمد، اون فشار زیادی که در عصر ائمه وجود داشت در برخی جاها کم شد و لذا همونطور که عرض کردم علما هم فقط تلاش کردن که این مذهب رو حفظ کنن تا حمله مغول. یعنی یک برهه رو داریم در عهد آل بویه که شیعه علما میان به صحنه، منتها خودشون حکومت ندارن، با استفاده از فضایی که آل بویه پدید میاره. خب ببینید، ما اگر دولت آل بویه نبود، ما 3 از کتب بزرگ شیعه رو از کتب 4 رو نداشتیم، من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق اصلا با حمایت دولت آل بویه تألیف شد، تدوین شد، شیخ طوسی در پرتو دولت آل بویه است که میتونه تهذیب و استبصار رو بنویسه. و من معتقدم اگر دولت آل بویه نبود، ما نهج البلاغه هم نداشتیم، فضایی بود که دولت آل بویه ایجاد کرد که سید رضی بتواند نهج البلاغه رو تألیف کنه از امیرالمومنین علیه السلام. اما بعد دیگه اون آزادی عملی که در عهد آل بویه بود از بین رفت با سقوط اون دولت، تا حمله مغول که ما اینجا خب مغول ها آمدن ویران کردن و اینجا نقش خواجه نصیر طوسی رضوان الله علیه رو ما میبینیم که توانست با جلب نظر هولاکوی وحشی که هولاکو و مغول ها به نجوم علاقه داشتن، یکی از علومی هم که خواجه نصیر میدانست نجوم بود و چون در دست اسماعیلیان ایشون اسیر بود و هولاکو قلعه علموت رو گرفته بود و فهمید ایشون زندانی اونها بوده، او رو به خودش نزدیک کرد. خواجه نصیر رو اول میخواست بکنه وزیر خودش، میدانست خواجه که اینها وحشی هستن، با یک سه آیتی چیزی سریع او رو از بین برن، نپذیرفت، ولی متولی موقوفات شد و از در واقع بودجه دولت هولاکو، چون اونها به نجوم علاقه داشتن، یک رصدخانه ای ساخت، در پوشش رصدخانه معارف اسلامی و شیعی رو حفظ کرد. خیلی از علما چه شیعه چه سنی رو از خطر مرگ و تیغ مغول‌ها رهانید، باقی مانده آثار علمی شیعه رو حفظ کرد. کار بزرگی کرد. اگه واقعا خواجه نصیر نبود، چیزی از معارف اسلام و شیعی باقی نمیمان که حالا اهل تسنن به شدت بهش حمله میکنن، او رو عامل سقوط خلافت، خلافتی که به هیچ درد اسلام نمیخورد بلکه ضرر فراوانی هم برای اسلام ایجاد کرده بود، رو هولاکو از بین برد. اینا میگن عاملش خواجه نصیر بوده. ما اینجا داریم که خواجه نصیر دفاع از اسلام، دفاع از شیعه میکند، در این موقعیت خطیر و خطرناک کار بزرگی میکند.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سواد.